آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام، صبح شما بخیر. من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما عزیزان هستیم و خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می‌کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و نیکبختی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است، چهارم این روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 23 شوال 1443 هجری قمری و 25 می 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبت‌های من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار گفتار راه رستگاری رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. صبحتون بخیر. در این لحظه شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه چهارم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 23 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 25 می سال 2022 میلادی است. ۳۳۱ سال پیش در روز 23 شوال سال 1112 هجری قمری، سید نعمت الله جزایری، فقیه و مؤدّس بزرگ اسلامی در سن 62 سالگی درگذشت.
وی در علم فقه، حدیث، تفسیر و ادبیات عرب استاد بود و در راه گسترش و تبلیغ احکام دین اسلام زحمات زیادی متحمل شد و به تعلیم و تربیت شاگردان بسیاری همت گماشت. از آثار ارزنده وی میتوان به کتاب‌های قصص الانبیا، مدینت الحدیث و هدایت المؤمنین اشاره کرد. صد و سی سال پیش در روز 25 می سال 1892 میلادی مارشال جوزف تیتو رهبر پیشین یوگسلاوی در ایالت کلدات کرواسی به دنیا آمد. تیتو در جریان جنگ جهانی اول در سال 1915 میلادی در جبهه جنگ علیه روسیه دستگیر شد و پس از آزادی همراه کمونیست‌ها بر ضد حکومت تزاری جنگید. تیتو پس از حمله آلمان به یوگسلاوی در جریان جنگ جهانی دوم جبهه آزادی بخش ملی را تأسیس کرد. او در سال 1943 میلادی به درجه مارشالی نائل آمد و در سال 1953 به ریاست شورای اجرایی فدرال و فرماندهی عالی نیروهای مسلح یوگسلاوی انتخاب و در سال 1974 میلادی نیز رئیس جمهور مادام العمر این کشور شد. او در سیاست خارجی خود استقلال یوگسلاوی را از نفوذ شوروی حفظ کرد و به همین سبب از جرگه کشورهای کمونیست جهان اخراج شد. مارشال جوزف تیتو 4 می سال 1980 میلادی در پی یک بیماری طولانی درگذشت. صد و یک سال پیش در روز 4 خرداد سال 1300 هجری خورشیدی سید ضیاءالدین طباطبایی به فرمان احمد شاه قاجار از رئیس الوزرایی برکنار شد. سید ضیاءالدین طباطبایی در جریان کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان با حمایت انگلیس مشارکت داشت. سید ضیاء در نخستین روزهای ورود قوای قزاق به تهران با احمد شاه ملاقات و فرمان رئیس الوزرایی را با اختیارات کامل دریافت کرد. وی در اولین روز صدارت خیش دست به اقداماتی زد و نزدیک به 200 تن از رجال کشور و روحانیان را بازداشت نمود. نقطه زوال دولت سید ضیاءالدین طباطبایی معروف به دولت سیاه و کابینه صد روزه را باید در اختلاف وی با سردار سپه دانست. رضاخان که با سید ضیاء روابط خوبی نداشت با نزدیک شدن به احمد شاه و اظهار اطاعت و انقیاد زمینه را برای برکناری سید ضیاء فراهم ساخت. به ویژه که احمد شاه از زمان امضای حکم ریاست وزرایی سید ضیاء دل خوشی از او نداشت و اهانت ها و بیادبی های او شاه قاجار را به شدت خشمگین ساخته بود. سرانجام در روز اول خرداد سال 1300 شاه از سید ضیاء خواست استعفا دهد، اما سید ضیاء اطاعت نکرد تا اینکه احمد شاه وی را در 4 خرداد برکنار کرد و دولت 93 روزه اش سقوط کرد. و 4 خرداد در سالنمای جمهوری اسلامی ایران روز پایداری دزفول یکی از شهرهای جنوب ایران نامگذاری شده است. علت این نامگذاری مقاومت مردم دزفول در برابر موشک باران رژیم بعثی عراق در طول جنگ ایران و عراق است. این شهر در دوران دفاع مقدس بارها مورد هجوم دشمن و موشک باران رژیم بعث عراق قرار گرفت، آنجا که آن را شهر موشک ها نامیدند. همچنین در آغاز جنگ عراق علیه ایران شهر دزفول بیش از 200 بار موشک باران و 20,000 بار گلوله باران شد. مردم دزفول با وجود موشک باران شدید مقاومت می کردند و نماز جمعه دزفول هر هفته با حضور مردم و رزمندگان اقامه می شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 4 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان میشه بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان یادآور میشیم که در گفتار این ساعت به معرفی شادروان استاد عثمان محمد پرست دوتار نواز معروف خراسانی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عثمان محمد پرست میراثدار و احیا کننده موسیقی مقامی ایرانی در حوزه دوتار نوازی و انسان شریف و خیر مدرسه ساز، روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه در سن 94 سالگی درگذشت. با گرامی داشت و یاد و نام هنرمند مرور داریم و زندگی، روزگار و هنری این هنرمند برجسته. موسیقی نواحی شمال خراسان در کنار آداب و رسوم و نگاهی آیینی بیشترین تأثیر خود را از اقلیم جغرافیایی این سرزمین گرفته است. هر کدام از مناطق جغرافیایی از نشانه‌های خاصی موسیقیایی تبعیت می‌کنند. برای مثال الهان سرزمین‌های کوهپایه یعنی هزار مسجد از تأکیدهای آوازی ویژه نسبت به منطقه جلگه‌ای برخوردار است و در مقابل موسیقی سرزمین های جلگه قوچان بیشتر متاثر از موسیقی سازی است. چند فرهنگی بودن این منطقه از ویژگی های منحصر به فرد این سرزمین است که موجب شده موسیقی نواحی شمال خراسان از نشانه های ویژه این فرهنگ ها بهره‌مند شود که از این بین میتوان به تأثیرات موسیقیایی اقوام مهاجر ترک و کرد در موسیقی شمال خراسان اشاره کرد. بخش آوازی موسیقی نواحی شمال خراسان بیشتر بر پایه وقایع تاریخی، آیینی و اساطیری استوار است که از این میان میتوان به داستان‌های موجود در شاهنامه اشاره کرد که توسط آواز و همراهی ساز اجرا می‌شوند. یکی از ویژگی‌های کلام در موسیقی شمال خراسان بیان داستان‌های مختلف و نگاه پندآمیز به این وقایع است که موجب می‌شود شنونده در کنار موسیقی برداشت دیگر نیز داشته باشد و همین مهم سبب شده که موسیقی در خراسان در کنار برداشت هنری در مسائل اجتماعی هم تاثیرگذار باشد. عثمان محمد پرست در سال 1928 میلادی در شهر خاف از توابع استان خراسان رضوی زاده شد. خاف شهری در شمال شرق ایران واقع شده و 270 کیلومتر تا شهر مشهد مقدس فاصله دارد. عثمان محمد پرست که به عثمان خافی نیز معروف بود، از سن 10 سالگی با دوتار مانوس بوده است. پدر وی با نوازندگی مخالف بود، اما پس از آن که دید عثمان درباره دین و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شعر میگوید و می نوازد، نظرش تغییر کرد. عثمان محمد پرست درباره علاقش به ساز دوتار گفته است که دوتار در خواب بود، ولی نه دوتاری که من می نوازم، یک چیزی بود و صدایی داشت که من عاشق صدایش شدم. دوتار را پیدا کردم و بردم به خانه، بدون آنکه خودم سواد داشته باشم یا پدرم با سواد باشد. خودم به تنهایی به اینجا رسیدم. این دوتار را هم از کسی یاد نگرفتم، از پیش خودم یاد گرفتم. من خود آموز بودم. این دوتار نواز بزرگ خراسانی در مورد اینکه زندگیش از راه موسیقی میگذرد یا نه گفته است: من بابت موسیقیم هیچ وقت پول نگرفتم، خودم کار میکردم و زندگی خودم را تامین میکردم. در ادامه باید بگویم که من کم خرجم، خرجی بی جهت ندارم و همینی که الان هستم آن موقع هم بودم. ما با غذاهای ساده زندگی میکنیم و الان هم همان طوریم. استاد عثمان محمد پرست آثار مطرح و معروف نواخته است که مطرح ترین آنها مقام نوایی از اشعار طبیب اصفهانی است که با پنجه سحرآمیزش اجرا کرده است.
غمش در مهون خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. دنبال معمل سبق تر قدم زد، به دنبال معمل سبق تر قدم زد، مبادا قباری به محمل نشینه. به دنبال محمل زنون زار و گریم به دنبال محمل زنون زار و گریم، که از گریم ناغ در گل نشیند، که از گریم ناغ در گل نشیند. خوشا کاروانی که شب را و طی کرد، دم صبح اول به منزل نشینه. نوایی آخ جوانی بگذرد و قدرش ندانی. چه جامی امیدوارم از رحمت حق به زیر لوای مزمل نشیند، به زیر لوای مزمل نشیند.
باید گفت عثمان محمد پرست از نخستین کسانی بود که در سال 1974 ترانه نوایی نوایی را بر اساس این مقام اجرا کرد. خوانندگان زیادی بعد از او به اجرای این آهنگ پرداختند که البته هیچ کدام به زیبایی اجرای اولیه و اصیل این آهنگ نیست. او در چند فیلم هم به عنوان بازیگر و در نقش نوازنده ایفای نقش کرده که از جمله آنها میتوان به فیلم فردا کار مشترک ایران و ژاپن اشاره کرد. عثمان محمدپرست در خصوص منشأ دوتار نوازی خود میگوید: خاصگاه دوتار سه شهری خاف، تایباد و تربت جام است که بیشتر آهنگهای فارسی و محلی مینوازند و بعد از آن هم در قوچان، شیروان و بجنورد دوتار رایج است که با آن آهنگهای کردی و ترکی هم مینوازند. از آنجا هم به ترکمنها در گنبد کاووس رسید که با دوتار آهنگهای ترکمنی مینواختند. در سال 2017 میلادی نخستین کاشی ماندگار استان خراسان رضوی در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی بر سردر منزل عثمان محمدپرست نصب شد. نسخه از گواهینامه جهانی دوتار هم به دو زبان انگلیسی و فارسی به استاد عثمان محمدپرست اهدا شده است که به حق نقش غیر قابل انکار در زنده ماندن دوتار خراسان داشته است. نوازنده منحصر به فرد و به ادعا و انسان شریف که خیلی از هنرمندان طراز اول کشور برخی از آلبوم های معروف خود را مرهون نغمه های دلنشین دوتار او هستند. در پایان باید گفت که علاوه بر فعالیت‌های هنری، استاد عثمان محمدپرست در امور خیریه هم پویا بود و در ساخت بیش از 900 مدرسه به همراهی خیرین دیگر مشارکت داشت. همچنین او در تامین هزینه درمان کودکان مبتلا به سرطان گام‌های بلندی برداشته است. این امور نیکوکارانه باستاب همان جمله معروفش است که میگفت در راه خدا موسیقی نواختم و همین اینها او را به چهره محبوب در جهان تبدیل کرد. سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران چند سال پیش نشان سفیر مدرسه سازی را به استاد عثمان محمدپرست، استاد موسیقی مقام خراسان رضوی اهدا کرده است. مجتبی کاشانی در وصف استاد عثمان محمدپرست سروده است: ای خواب شگفت روزگار اداری، در دو غم و رنج بیشمار اداری، محروم و بدون غمگساری، اما عثمان و دوتاری بیقرار داری. استاد عثمان محمدپرست پس از یک دوره بیماری صبح روز پنجشنبه برابر با 19 می در سن 94 سالگی درگذشت. پیکر این هنرمند اصیل که 80 سال به کار هنری اشتغال داشت پس از اقامه نماز جمعه در مصلی شهر خاف با حضور انبوه از مردم و علاقمندان به فرهنگ و هنر به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبحتون دلچسب و به کام باشه. در این لحظه شما شنوندگان عزیزمون دعوت میکنم تکرار راه رستگاری رو بشنوید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که گردش زمین و زمان را بر اساس نظم برقرار کرده است. سلام دوستان شنونده، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه بحث‌های مربوط به رشد شخصیتی و تربیتی افراد جامعه به این موضوع اشاره می‌کنیم که عادت‌های مختلف و نادرستی در طول زندگی در ما شکل می‌گیرند که مانع از پیشرفت و رشد می‌شوند، که از جمله آنها مقایسه کردن با دیگران است و در ادامه این بحث‌ها و امروز به شرح بیشتر آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید. به اعتقاد محققان، برخی از دلیل‌های مقایسه همسر با دیگران ریشه در تربیت کودکی دارد. ممکن است فرد در کودکی با همسالان خود مدام مقایسه شده باشد و این عمل در ذهنش نهادینه شده است. از این رو وقتی بزرگ می‌شود، او مدام شغل خود، خانه خود، پدر و مادر خود و همسر خود را مقایسه می‌کند. این فرد هیچگاه از زندگی خود، حتی ظاهری و شغل خود نیز راضی نیست و دوست دارد در هر چیزی برتر و حتی بهترین باشد. همچنین از دلیل‌های مقایسه میان همسران با دیگران ممکن است خود همسران باشند و این مشکل از طریق احساس کمبود از طرف یکی از زوجان از نظر عاطفی، جنسیتی و یا مالی ایجاد شده است. راه حلی که برای ترک عادت‌های نادرست پیشنهاد می‌شود این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنیم. وقتی دائما برای اعتبار بخشی به خود و زندگیمان به بیرون نگاه می‌کنیم، به راحتی در تله مقایسه اجتماعی می‌افتیم. بنابراین زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود نماییم. تصویرهایی که در آنجا می‌بینیم اغلب با دقت طراحی شدند تا لحظات بی عیب در زندگی آشفته دیگران را نشان دهد، اما باور کنیم که این عکس‌ها هیچ ارتباطی با زندگی واقعی افراد یاد شدن ندارند. حتی پژوهش‌ها نشان دادند که زوج‌هایی که مدام عکس‌های از لحظات شاد و خوشبخت خود می‌گذارند، در واقعیت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی زناشویی موفقی ندارند. اما یک روش دیگر برای غلبه بر این حس و احساس ناخوشایند این است که منبع محکم از الهام باید به دست بیاوریم. اشکال ندارد یک یا دو نفر به عنوان منبع الهام در زندگیمان وجود داشته باشد. این مسئله می تواند تا حدودی هدایت بیرونی در زندگیمان را ایجاد نماید. نیازی نیست که این اشخاص مشهوری باشند. به این طریق وقتی احساس ناامیدی بودن می کنیم یا مسیرمان را گم کرده ایم و ممکن است دوباره در تله مقایسه بیفتیم، می توانیم از این افراد الهام بگیریم. همچنین اگر شکرگزار باشیم در تله مقایسه نمی افتیم. اگر خود را متعهد کنیم که عمیقاً برای چیزهای خوبی که در زندگیمان وجود دارد خوشحال باشیم و آنها را هر روز به خودمان یادآوری کنیم، کمتر احتمال دارد که در دام مقایسه گرفتار شویم. هر وقت کسی یا چیزی می‌خواهد شما را دوباره به تله مقایسه بیاندازد، فوراً آن چیزهای خوب را به خودمان یادآوری کنیم. به علاوه دیدن موفقیت دیگران نباید دنیای ما را به هم بریزد. حتی اگر فکر میکنیم که آنها همان کار را انجام میدهند که ما انجام میدهیم، تلاش ها و موفقیت هایشان را به خودشان متعلق بدانید. از مقایسه کردن خود با دیگران دست برداریم، زیرا آنچه ما تجربه میکنیم با آنچه آنها تجربه میکنند تفاوت دارد. البته مقایسه کردن خود با دیگران همیشه بد نیست و به جای این که با افتادن در تله مقایسه بیهوده وقتمان را تلف کنیم، با مقایسه کردن خود با افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنیم خودمان را به آنها شبیه کنیم و فرد بهتری در زندگی باشیم. یاران همراه، شما شنونده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان هستید که در فضای مجازی نیز از طریق نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. سپاس که ما را همچنان همراهی می فرمایید و در ادامه برنامه نیز در خدمت شما هستیم با موضوع مانع‌های رشد شخصیتی و اجتماعی انسان که یکی از آنها بحث مقایسه کردن خود با دیگران است. شنوندگان عزیز، همونطور که در برنامه های گذشته نیز عنوان کردیم، یکی از قانونهای اصلی تربیتی فرزندان و انسانها خانواده می باشد که زمینه ساز تربیه درست انسانها می شوند. در زمینه اهمیت خانواده به عنوان قانون تربیتی، مصاحبه را از تلویزیون افغانستان با خانم جمیله حسینی کارشناس امور روانشناسی با هم می شنویم که جالب توجه است.
خانواده ما میتونیم بگیم به مجموعه از افرادی که با هم ارتباطات خونی دارن و یا هم ندارن و زیر یک چتر با یک ایده و یک هدف کلی زندگی میکنن.
بسیار خوب. کدام خانواده را ما یک خانواده خوب گفته میتونیم برای یک طفل؟
خانواده ها را ما نمیتونیم به دو دسته فرزند تقسیم بکنیم، که خانواده بد و یا هم خانواده خوب. ولی از لحاظ یک روانشناس، یک خانواده میتونه خانواده سالم و یا هم ناسالم باشه. و خانواده های سالم خانواده هایی هستند که بودهای مادی و معنوی رو بر اطفالشون همیشه در نظر دارن و در صدد برآورده ساختن این ابعاد می باشن.
خانواده سر طبیعت اطفال میتونن نقش مدره داشته باشن؟ و اگر دارن چگونه؟
خانواده اولین مکتب کودک است. ایامی که ما به دنیا میاییم در یک خانواده چشم می گوشیم. یعنی اینکه خانواده میتونه بر عنوان اولین پایگاه بگیم که کودک در اونجا میآموزه، چی از لحاظ معنوی چی از لحاظ مادی، همه چیز را در خانواده میآموزه که به عنوان نخستین پایگاه آموختنی و یا هم نخستین پایگاه تعلیم و تربیت کودک خانواده هست. پس ما نمیتونیم که نقش خانواده را کمتر از اجتماع بدانیم.
بسیار خوب. در بعض خانواده اطفال به دنیا میآیند و اینا فکر میکنن اینا خود به خود بزرگ میشن. پس میایم راهکارها و یا هم کارهای عمده‌ای که یک خانواده باید از سن طفولیت یعنی سن پیدایش تا 2 سالگی برای یک طفل انجام بده، چی کارهای عمده و مهم است که باید یک خانواده در قبال طفل انجام بده؟
کودک از زمانی که به دنیا میآید بعضی سنین مشخص داره، یعنی اینکه سن وابستگی، سن وارستگی. سن وابستگی که از کدام سنین وابسته مادر میشه، مثلا از تولد الا 3 سالگی 2.5 سالگی وابسته به مادر هست و دوره وابستگی رو باید به شکل درستش بگذرانه. یعنی اینکه اگر در این دوره از طرف مادر خطای و یا هم بی‌توجهی صورت میگیره و مادر نمیتونه نیازهای اولیه کودک را حداقلش برآورده بسازه، عقده هایی در کودک شکل میگیره که در بزرگسالی به صورت خیلی نابهنجار و ناسالم در محیطی که نباید بروز داده شود بروز داده میشه و این از جمله خطاهایی است که در کودکی توسط مادر صورت گرفت.
مثلا کدام نیازهای اولیه طفل است که در زمان وابستگی طفل باید او برآورده شود؟
مثلا اولین نیاز فیزیولوژی که بدن کودک مثلا نیاز به غذا هست، اکسیژن که از هوا میگیره، یعنی باید محیط مناسب باشه. نیاز به غذا، مثلا شیری که مادر میده اگر به زمان مناسبش شیردهی یا مدوره‌های شیردهی صورت نمیگیره و مادر اینجا امتناع میورزه و یا بی‌توجهی میکنه، این که باید من کار دارم فعلا کار من انجام بدم بعدش با کودک شیر میتم. یعنی اشتباه، یعنی اینکه ما با کودک غیر مستقیم همیشه پیام میرسانیم که کارهای خانه یا وظایف ما مهمتر از تو است و این را همیشه ما همیشه فکر میکنیم که طفل هست نمیدانه، در حال است که از تولد الا شش ماهگی و از شش ماهگی الا شش سالگی زمایر یا زمیر خداگاه و ناخداگاه و نیمه آگاه ما شکل میگیره و اینجاست که در بزرگسالی ما نادانسته در مقابل بعضی از عکس‌العمل ها حساسیت خیلی جدی داریم. شاید گاه متوجه شده باشین بانو مایار که بعضی افراد را میبینین در با یک بار دیدن احساس خیلی نزدیکی با اونا میداشته باشین، قسمی که گویاست سالها ایشان را دیدین، با اونا حرف زدین، میشناسین و یا هم یک شناخت خیلی عمیق از اونها دارین، در حال است که بار اول و یا هم دومتان شاید باشه و یک شناخت عجیب میداشته باشین. این همه برمیگرده به دوره های شش ماهگی و شش سالگی ما، یکی ضمیر نیمه آگاه ما شکل میگیره و ما در بزرگسالی رو دوباره بروز میکنیم. فرض میکنیم مثال دومی که مادر همیشه در قسمت خشک کردن جای کودک و در قسمت خوابانیدن کودکش خیلی بی‌توجه است. این که باید کودکش در 24 ساعت چند ساعت بخوابه، این خیلی مورد توجه قرار نمیده. این که میگه هر وقت خوابش گرفت بخوابه، هر وقت بیدارم شد بیدار میشه. در حال است که در کودکی از زمانی که متولد میشیم تا زمان مرگ خواب ما سیر نزولی داره. یعنی که ما در کودکی به خواب بیشتر، وقتی که سن ما بلندتر شده میره، خواب ما کمتر شده میره. متوجه شده باشین در سنینی که 18-25 ساله قرار داره میگن که باید تایم خوابتان 8 ساعت باشه. این در حال است که برای کودک که در سنین 5 سالگی قرار داره برشان میگن باید 12 ساعت بخوابه، هم از طرف روز هم شب. معمولا این تقسیم اوقاتی که بر اساس استانداردهای جهانی تعیین میشه بر اساس نیازهای بدن انسان میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رساگری را به پایان میبریم و در ایام عید مبارک رمضان از همگی شما حلالیت میطلبیم و این عید عظیم و شریف را تبریک و تهنیت میکنیم و در پایان هم توجه شما را جلب میکنیم به ترانه به همین مناسبت. خداوند نگهدارتان.
عید مبارک تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده، یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان، روز داران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نبی، روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت، تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود، عید فطر آغاز فصل بندگیست، تابش فضل خدا بر زندگیست، ای که هستی طالب احسان رب، باز آدر وادی رزوان رب، باز آدر وادی رزوان رب، عید مبارک بر شما، عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان مژده بخشش ز سوی آسمان روز داران آمده عید سعید آن که باشد بر دل مؤمن نوید روز ایثار است و روز تهنیت روز تبریک است و روز تسلیت تسلیت بر روز خاران می شود تهنیت بر روز داران می شود عید فطر آغاز فصل بندگیست تابش فضل خدا بر زندگیست ای که هستی طالب احسان رب باز آدر وادی رزوان رب باز آدر وادی رزوان رب عید مبارک صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی بگشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو یا شب بارانی ما بی خبر از شب بارانی ما دیده بکشا دیده بکشا به چراغانی ما یا
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار امام علی رحمان با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای. برگزار این نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان اکو. و اجرای 94% برنامه جذب جوانان به ارتش تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با ژانگ مینگ وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های چند جانبه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روند اجرای برنامه های پیش بینی شده در این راستا در داخل سازمان مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان از فعالیت 20 ساله سازمان همکاری شانگهای همکاری کشورهای عضو نتایج اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای در دوشنبه اظهار رضایت و برای ژانگ مینگ دبیر کل جدید این سازمان آرزوی موفقیت کرد. طرفا در این دیدار در مورد اجرای راهبرد توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال 2025 25 سالگرد اعلامیه دوشنبه و برنامه همکاری های تجاری و اقتصادی چند جانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار موضوعات همکاری در حوزه‌های سیاسی، روابط تجاری و اقتصادی، زیرساخت‌های حمل و نقل، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی و بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان با ژانگ مینگ همچنین درباره اوضاع افغانستان و رویدادهای این کشور نیز در این دیدار بحث و تبادل نظر کردند. نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت‌های کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اکو ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در تهران برگزار شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را می‌شنوید که در آن مصاحبه با خسرو ناظری دبیرکل سازمان اکو، فیصل کاکا مدیرکل اقتصادی وزارت خارجه پاکستان و سفری معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران و سم اشما خواهد رسید.
دبیرخانه اکو در تهران میزبان معاونان و مدیران اقتصادی وزارتخانه های کشورهای عضو این سازمان همکاری اقتصادی. نشستی دو روزه برای ارتقاء مناسبات تجاری کشورهای عضو که البته تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد.
راضی هستید از حجم مبادلات اقتصادی بین این کشورها؟ راضی کننده است آمار؟
اگر صراحتاً گویم هیچ کس راضی بودن نمیتواند. اگر مثال تجارت درون منطقه‌ای اکو را مثال آوریم، آن چیزی که ما داریم در مقایسه با تجارت 10 کشور اکو با تجارت جهانی، این همگی 8% را تشکیل می‌دهد.
تقویت ترانزیت و حمل و نقل درون منطقه‌ای از اهداف مهم اکو است.
پاکستان و ایران جزء معدود کشورهای اکو هستند که به آب‌های آزاد راه دارند. این یک مزیته که دیگر کشورهای اکو از این مسیرهای ترانزیتی استفاده کنند.
پیگیری اجرای مؤثر توافقات نشست سران اکو در اشقاباد و البته راه‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای هم در نشست تهران بررسی شد.
ما سال گذشته حدود 40 میلیارد بوده، در صورتی که ظرفیت بین این کشورها شاید بیش از 500-600 میلیارد دلار. بانکی که مطرح است به بانک اکو فعالش کنیم که بتونه روابط بانکی رو بین این کشورها اجرایی کنه و به خصوص پروژه های صدور خدمات مهندسی رو چکار کنه، فاینانس کنه.
جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و تاجیکستان اعضای اکو را تشکیل می‌دهند. کشورهای عضو اکو با 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت و 500 میلیارد جمعیت یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار در ترانزیت بین المللی به شمار می آیند. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای 94% برنامه جذب جوانان به نیروهای مسلح این کشور تا روز 23 ماه می سال جاری خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفت که شهر دوشنبه و ولایت بدخشان برنامه بهاری جذب جوانان به خدمت نظام وظیفه را به طور کامل اجرا کردند و تاکید کرد که برنامه دعوت سربازی در منطقه‌های مرکزی تاجیکستان 93%، ولایت سغد 90%، ولایت ختلان 94% اجرا شد. از سوی دیگر در تاجیکستان قانون بازخرید خدمت سربازی اجرایی شد. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شد که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می‌توانند با پرداخت مبلغ 28880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهه نظامی با عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت خرید خدمات سربازی دریافت خواهند کرد. افراد معاف از خدمت سربازی در آینده نمی توانند در نهادهای انتظامی دفاعی و دادگستری فعالیت کنند. مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید حسن سیاد خدایی که روز یکشنبه در تهران تکرار شد به شهادت رسید، بعد از ظهر روز دوشنبه در معراج شهدا برگزار شد. سردار شهید حسن سیاد خدایی روز یکشنبه در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدان اسلام تهران به دست دو نفر از موتور سوار با شلیک 5 گلوله تکرار شد و به شهادت رسید. این تکرار در نزدیکی خانه این شهید در هنگامی که قصد ورود به خانه خود را داشت به وقوع پیوسته است. قاتلان در تعقیب نیروهای امنیتی ایران هستند. تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه و همکاری های جانبی تاجیکستان با این سازمان در دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیرکل سازمان همکاری شانگهای بررسی شد. در دیدار سراجدین موردین و ژانگ مینگ راجع به وضعیت فعلی و چشم‌انداز مناسبت های تاجیکستان با سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار همکاری های سیاسی، تجاری و اقتصادی، زیرساخت های هملخت، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت های ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی و بشر دوستانه نیز بحث و بررسی شد. همچنین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر این سازمان در دوشنبه استقبال کرد. اشتیاق مردم روسیه و حوزه اوراسیا و مصرف محصولات حلال فرصت تازه برای تولید کنندگان ایرانی است که محصولات خود را در نمایشگاه محصولات حلال در مسکو پایتخت روسیه عرضه کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
نمایشگاه محصولات حلال که از 13 سال پیش و همزمان با برگزاری اجلاس بین‌المللی روسیه و جهان اسلام در شهر کازان تاتارستان برپا می شود، حالا به فرصتی جدید برای عرضه محصولات با کیفیت ایرانی تبدیل شده و شرکت‌های کشورمان فعال‌تر از گذشته در نمایشگاه حضور دارند.
شرکت‌های ما از مثل شرکت کاله، مثل شرکت ویتانا و مثل شرکت ایران گارمنت حضور بسیار خوبی داشتند و این پاویون شکل گرفت.
برندهای ما کیفیت محصولات بسیار خوبی رو دارند و همچنین از حیث بسته‌بندی و شناخت ذائقه مخاطب در حوزه بین‌الملل تونستن استانداردهای جهانی رو کسب کنن. بهترین زمان هستش که بتونن حضور داشته باشن.
گروه سولیکو یکی از بزرگترین شرکت‌های همونجوری که می‌دیدید تولید کننده توی خاورمیانه است در زمینه محصولات مواد غذایی لبنی و غذای آماده فعالیت می‌کنه. ما نزدیک به 7 ساله که در روسیه مشغول به کار هستیم.
شرکت هلدینگ ایران گارمنت برای اولین بار هستش که توی این نمایشگاه حضور داره و هدف ما از شرکت در این نمایشگاه شناسایی زمینه‌های همکاری در کشور روسیه و همچنین سایر کشورهای منطقه هستش.
برکت اولین پلتفرم مارکت پلیس در حقیقت برای محصولات ایرانی در روسیه تأسیس شده و هدفش در حقیقت این بوده که محصولات رو دست مصرف کننده نهایی برسونه.
ما محصولات برند ویتانا مادر، بلخص سمین، بیسکویت مادر که خیلی طرفدار داره اینجا آوردیم.
میری بیزنس بانک نیز که در سالهای اخیر نقشی مهم در تسهیل تجارت ایران و روسیه ایفا کرده، غرفه ای بزرگ در نمایشگاه امسال دارد.
میری بیزنس بانک در واقع سابسیدری بانک ملی ایران هست که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران هست. از سال 2002 در فدراسیون روسیه فعالیت داره و از سال 2019 هم شعبه میری بیزنس بانک در کازان شروع به کار کرده. علاوه بر شعبه میر بیزنس بانک در واقع ما یک شرکتی به نام شرکت میراث در اینجا تأسیس کردیم که این شرکت در واقع خدمات فایننس اسلامی ارائه میده.
بازار محصولات حلال در روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا تجارتی بزرگ و چند ده میلیارد دلاریه. فرصتی بزرگ برای تجار، بازرگانان و تولید کنندگان کشورمون که بتونن بخش مهمی از این بازار رو با جمعیتی قابل توجه در اختیار خودشون بگیرن و درآمدهای بزرگی رو نصیب کشورمون کنن. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. شرکت سامانیر تاجیکستان تعداد پروازهای هواپیماهای خود را در طول هفته به استانبول ترکیه افزایش میدهد. تا به حال پرواز در این مسیر هفته یک بار انجام شد. مدت پرواز از دوشنبه به استانبول 3.5 ساعت است و روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه هر هفته انجام می شود. جانب ترکیه تاکید کرده است که مسافران تاجیکستانی باید دارای گذرنامه با اعتبار نه کمتر از 150 روز باشند و همچنین گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 را نیز با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز پیشنهاد کنند. همکاری نهادهای گمرکی قزاقستان و چین برای پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای تقویت می‌شود. پارلمان قزاقستان اخیراً لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن همکاری نهادهای گمرکی این کشور و چین در زمینه پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای یا رادیواکتیو تقویت می‌شود. ارلان رامانبوی وزیر مالی قزاقستان ضمن سخنان در پارلمان و پیشنهاد این طرح گفت تصویب این موافقتنامه امکان گسترش همکاری بین طرف های قزاقستانی و چینی در زمینه گمرک با منظور پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای، رادیواکتیو، زباله های رادیواکتیو و محصولات خطرناک تشعشع، از جمله همکاری در زمینه معرفی فناوری های پیشرفته برگزاری تمرین های مشترک و سمینار های همایش های آموزشی را فراهم میکنه. و افزود در صورت رعایت نکردن الزامات قوانین طرف ها در مورد حمل و نقل کالاها و وسایل نقلیه در زمینه ششم بیش از مقررات تعیین شده در کشور وارداتی صادرات این کالاها به قلمرو طرف مقابل مجاز نیست. این مقام قزاقستان در ادامه تاکید کرد جنبه مهم این موافقتنامه امکان پایش مشترک تششات میباشد که روال آن توسط یک کارگروه مشترک قزاقستان چینی شامل نمایندگان مقامات گمرک و متخصصان مرکز آموزشی دو کشور تعیین خواهد شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در دومین روزی حضور در قرارگاه اروپایی سازمان ملل علاوه بر شرکت در کمیته های تخصصی با چند تن از همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما از ژنو گزارش می‌دهد.
امروز روز خیلی پرکاری برای ما بود.
روز پرکار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ژنو. دکتر عین اللهی در دومین روز حضور در مقر اروپایی سازمان ملل علاوه بر شرکت در کمیته‌های تخصصی با چند تن از همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. همکاری‌های بهداشتی و درمانی در خلال برگزاری جام جهانی فوتبال، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و برگزاری کنگره‌های علمی در نشست وزرای بهداشت ایران و قطر مطرح شد.
ما متأسفانه در منطقه به دلیل اختلافاتی که دشمنان ایجاد کردن ما در واقع کشورهامون حالت واحد ندارن. ما دنبال این هستیم که انشالله بتونیم که بین کشورهای منطقه، کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن، انشالله بتونیم که یک کنفرانس منطقه واحدی درست بکنیم.
وزیر بهداشت در دومین دیدار خود از همتای هندی استقبال کرد. همکاری ها در حوزه دارویی از جمله تهیه مواد اولیه و طب سنتی و همچنین آیتی محور گفتگوها بود. دکتر عین اللهی سپس به دیدار دبیرکل سازمان بهداشت جهانی رفت که گویا برای یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت ابقا شده است. تدروس آدهانوم از عملکرد ایران در مقابله با کرونا تقدیر کرد و عین اللهی نیز خواستار رفع تحریم‌های ظالمانه به ویژه در حوزه غذا و دارو شد.
ما بهشون گفتیم که شما میگید که غذا و دارو مورد تحریم ما نیست و دارو تجهیزات رو ما تحریم نمی‌کنیم. بهشون گفتیم که شما که میگید که ما دارو و تجهیزات رو تحریم نمی کنیم، ما این پولی که باید بابت این دارو و تجهیزات بدیم از کدوم بانک باید این پول رو بدیم؟ وقتی شما بانکای ما رو تحریم کردید، خب عملا دارو و تجهیزات ما رو هم تحریم کردید.
ملاقات با همتای کوبایی آخرین برنامه روز دوم دکتر عین اللهی در حاشیه 75مین نشست مجمع بهداشت جهانی بود.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کوهکله و بوی رحمت گفت نوزاد تاجیکستانی پیش از رسیدن به بیمارستان در آمبولانس به دنیا آمد. جهانبخش وحدت نژاد افزود ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه گزارش بنابر زایمان قریب الوقوع و دردهای شدید زایمانی به مرکز پیام گچساران اعلام شد. و اظهار کرد که در همین راستا بلافاصله بعد از دریافت پیام توسط کارشناسان مرکز پیام گچساران، پایگاه اورژانس شماره کشوری به محل ماموریت واقع در منطقه کیومرسی گچساران فرستاده شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کوکله و بوی رحمت گفت که بارستان امبولانس مادر باردار در مراحل انتهایی زایمان بوده که با اقدامات لازم توسط کارشناسان اورژانس 115 نوزاد تاجیکستانی تبعی کشور افغانستان در امبولانس اورژانس متولد شد. بعدن نژاد تاکید کرد که مادر رانازا در سلامت کامل به بخش زایشگاه بیمارستان مادر و کودک بی بی حکیمه گچساران منتقل شدند. خرید خانه حتی برای صاحبان مشاغل حرفه‌ای و طبقه میانه جامعه ترکیه به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا.
رویایی دست نیافتنی حتی برای صاحبان مشاغل حرفه‌ای، مسکن که مشکلات اقتصادی تورم 70% بر سرش سرازیر شده است.
خیال شانده اما خیال برمیش.
الان خرید خانه برای من یک خیاله. درآمدم بد نیست. اما برای خرید خانه باید از هزینه‌های دیگر صرف نظر کنم.
انفلاسیون بر اساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه، قیمت خانه در این کشور ماه فوریه امسال نسبت به سال قبل 96.4% و در خانه‌های نوساز بیش از 102% افزایش نشان می‌دهد.
در ترکیه الان همه چی گرونه. قدرت خرید مردم خیلی ضعیف شده. یک شهروند عادی اجاره ماهی 7000 لیرا چطور باید پرداخت کنه؟
این افزایش یک ساله در آمار اعلام شده از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه باغچه شهید استانبول بیش از 153% است.
وام مسکن ارائه شده توسط دولت هم بازار مسکن را متلاطم کرده. افزایش قیمت‌ها غیر واقعی و در اختیار دلال هاست. خرید خانه برای شهروندان عادی بسیار سخت شده.
بیشترین افزایش بهای مسکن با 198.2% شامل استان ساحلی مرسین بوده و روند نجومی قیمت در آنکارا پایتخت، استانبول بزرگترین شهر و ازمیر از 133% تا 183% افزایشی بوده است.
اکنون با این شرایط سر به فلک کشیده قیمت‌ها، چه خرید و چه اجاره، اتباع خارجی علاوه بر پرداخت قیمت‌های نجومی برای خرید مشکلات دیگری هم دارند. هر تبعه خارجی تا 3 سال امکان فروش خانه را نداشته و سپس ملک خود را به قیمت روز به شهروند ترکیه‌ای هم نمی‌تواند واگذار کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران معتقد است برای ایجاد آرامش بیشتر در تیم‌های ملی فوتبال ابتدا نیاز است در فدراسیون ثبات ایجاد شود. حسین عبدی درباره وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران و قهرمانیش در مسابقات کافای تاجیکستان گفت: وقتی وظیفه سنگین هدایت تیم نوجوانان به من سپرده شد، می دانستم کار سختی دارم، چون 15 روز بعد از آن باید به تاجیکستان می رفتم و در مسابقات کافا شرکت می کردم. ابتدا بحث این بود که در این مسابقات شرکت کنم یا نکنم، ولی من اصرار داشتم که به تاجیکستان بروم و فارغ از هر نتیجه که از آنجا به دست می آید برای کسب تجربه در مسابقات حاضر شوم. حضور در این مسابقات برای بازیکنان که تاکنون از ایران خارج نشدند تجربه متفاوتی بود. عبدی یادآور شد در بازی اول مقابل ازبکستان تا دقیقه 88 2-0 پیش بودیم و در نهایت بازی 2-2 شد. در بازی های بعدی با قرقیزستان، افغانستان بازی کرده. تیم های خوبی بودند و در این دو بازی بهترین بازیکنان زمین در دروازه‌بانان حریف بودند، چون باید ما در این بازی ها با 7-8 گل پیروز می شدیم. در بازی آخر نیز مقابل تاجیکستان با قهرمانی نیاز داشتیم که با 7 گل پیروز شویم، که این نتیجه عجیب رخ داد و قهرمان برای ما شد. سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران درباره همگروهی تیمش با هنگ کنگ، قرقیزستان و لاوس در مسابقات قهرمانی آسیا تأکید کرد: قرقیزستان را با توجه به حضورش در کافا کاملا می شناختیم، ولی همه تیم های این گروه قابل احترام هستند. در رده نوجوانان و جوانان نمیتوان وضعیت و سطح تیم ها را از روی نام کشورها تشخیص داد. هفته پرآشوب در فوتبال انگلیس. پس از برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه اتحاد در منچستر، هواداران تیم منچستر به میدان زمین وارد شدند و با نشستن بر روی دروازه آن را شکستند. گزارش مشتبه قاسمزاده، خبرنگار صدا و سیما، را از لندن می شنوید.
در پی آشوب در میدان مسابقه پایانی لیگ برتر فوتبال انگلیس میان تیم‌های منچستر سیتی و استون ویلا، پلیس انگلیس اعلام کرد به بررسی این حادثه و پیگرد آشوب طلبان فوتبالی مشغول است. پس از مسابقه این دو تیم در ورزشگاه اتحاد در منچستر، هواداران تیم منچستر سیتی به میدان زمین وارد شدند و با نشستن بر روی تیرک دروازه آن را شکستند و به رابین اولسون، دروازه‌بان تیم استون ویلا، حمله کردند.
در این چند هفته و شاید هم چند ماه اخیر این رفتارهای ابلهانه رو در میدان‌های فوتبال می‌بینیم که در اون به مربیان و ورزشکاران تیم حریف حمله میشه. این کارهای مسخره واقعاً چرا روی میده؟
در هفته گذشته 5 بار خشونت جمعی در ورزشگاه‌های فوتبال انگلیس روی داد تا هفته شرمساری فوتبال این کشور شکل بگیرد.
مربیان و ورزشکاران اکنون در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند، زیرا عده‌ای ابله و اوباش با ورود به میدان‌های بازی جان فوتبالیست‌ها را به خطر می‌اندازند.
هفته گذشته هواداران تیم فوتبال هادرسفیلد در پایان مسابقه لیگ دسته اول انگلیس در برابر تیم فوتبال لوتون وارد زمین ورزشگاه جان اسمیت شدند و به آزار اعضای تیم رقیب پرداختند. روز سه‌شنبه نیز هزاران هوادار تیم ناتینگهام فارست وارد زمین مسابقه باشگاه سیتی گرند شدند. یکی از هواداران تیم ناتینگهام فارست که با سر به صورت بیلی مهاجم شفیلد یونایتد زده بود، بازداشت و به زندان محکوم شد. روز چهارشنبه هفته گذشته هم دو هوادار تیم فوتبال نورثهمپتون وارد زمین مسابقه شدند و با جردن باوری مهاجم تیم منسفیلد تاون درگیر شدند. روز پنجشنبه نیز در مسابقه میان تیم کریستال پالاس با تیم فوتبال اورتون هزاران هوادار فوتبال وارد زمین شدند که یکی از آنان با پاتریک ویرا مربی کریستال پالاس درگیر شد. پلیس انگلیس اعلام کرد هنوز ضارب دروازه‌بان تیم فوتبال استون ویلا شناسایی و بازداشت نشده، اما باشگاه فوتبال منچستر سیتی متعهد شد در صورت شناسایی این فرد تا پایان عمر او را از ورود به ورزشگاه محروم کنه. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید، اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشید که در آن موضوع وعده خلافی کشورهای غربی برای کمک به پناهندگان خارجی مقیم ایران بررسی شده است.
معاون وزیر کشور یا داخلی ایران از عمل نکردن کشورهای اروپایی و نیازهای بین‌المللی در کمک به ایران برای پذیرش پناهجویان افغانستانی انتقاد کرد. سید مجیدی میر احمدی، معاون وزیر کشور ایران، در تهران در دیدار ونسلاوا پتروا، معاون وزیر امور خارجه بلغارستان، به موج آوارگان افغانستان پس از تحولات اخیر در این کشور اشاره کرد و گفت بیش از 5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران اقامت دارند و جمهوری اسلامی ایران در اقدام شردوسانه و برخلاف بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر پذیرای این مهاجران است. با این گونه خدمت‌های جمهوری اسلامی ایران در نسبت مهاجران افغانستانی، خود سازمان‌های بین‌المللی نیز اقرار دارند و تازگی نیز یک هیئت بلندپایه وابسته به کمیسیون عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران بازدید نموده و در زمینه مسائل مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای انجام دادن. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی است. تحولات اخیر در این کشور نیز موجب شده است موج نوی از شهروندان افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات اقتصادی برخواسته از تحریم‌های ظالمانه و همچنین بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرده است. این در حالی است که کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمتر از 1/1000 هزینه‌هایی که ایران برای پناهندگان افغانستانی متحمل شده را پرداخت کرده است و برخی کشورها با داشتن پناهندگان کمتر بودجه بیشتری از این نیازهای بین‌المللی دریافت می‌کنند. رئیس دفتر کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران پیشتر با اقرار به اینکه در حال حاضر میزان کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران افغانستانی در ایران اندک است گفت بیشتر حمایت‌ها توسط دولت و مردم ایران انجام می‌شود و کاهش حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به مشکلات این مهاجران باید به کشورهای عضو سازمان ملل متحد منتقل شود تا در این خصوص تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد. ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان و دارای مرز طولانی با این کشور اسلامی توجه ویژه‌ای به تحولات افغانستان دارد و برخلاف برخی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در صحنه افغانستان، صلح و ثبات در این کشور مسلمان را در ردیف صلح و ثبات در خاک خود می‌داند. مهاجران افغانستانی نیز که قرابت‌های فرهنگی، تاریخی و دینی با مردم ایران دارند، تا کنون هم مانند شهروندان ایرانی از همه امکانات و خدمات ارائه شده از سوی دولت در ایران استفاده کردند. در همین راستا است که اکنون همروزه شماری قابل توجهی از شهروندان افغانستانی از هر طریق ممکن وارد خاک ایران می شوند. تحولات اخیر در افغانستان با موج این عظمت ها افزوده است. لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران خواهانی مسئولیت پذیری کشورهای اروپایی و جامعه های بین المللی همچون سازمان ملل متحد در جدا کردن بیشتری منبع های مالی و حمایت های همه جانبه از دولت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به مشکلات پناهندگان ساکن در این کشور است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در پایگاه اینترنتی خود اعتراف کرده که بر اساس سیاست های دولتی ایران به پناهندگان امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و معیشت داده شده است. در گزارش دیگر تخمین زده شده که 96% از پناهندگان در ایران در شهرها و روستاها کنار جامعه میزبان ایرانی زندگی می کنند، در حالی که فقط 4%شان در 20 مهمان شهر اقامت دارند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار امام علی رحمان با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، برگزاری نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان اکو در تهران و اجرای 94% برنامه جذب جوانان برای خدمت در اتشی تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی که ما و شما عزیزان را از رویدادهای مهم مطلع کردند. از همه شما عزیزانی هم که از ابتدای گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه من بودید، از شما سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.
من سرگشته Y'all.